أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
عرض کنم خدمت شما، من باز هم دو سه روز گذشته چون مقدار اوضاع جسم خوب نبود و کارم سخت‌تر بود، خدا لطف کرده تونستم دوباره یه براندازی به حدود سطور اطراف قصه داشته باشم. باز به این نتیجه رسیدم که همین نگاه و جنبندی که تا الان داشتیمه فکر میکنم استفاده به واقعش در واقع اقربه از شکل‌های دیگه برای جنبندی این مسئله. خدمت شما عارضم، من یک عبارتی رو اینجا تو ذهنم اومد که اگه بشه بخونم فقط پیداش بکنم. اون عبارت باز شاهد خوبی برای این شکل جنبندیه که داشتیم. حالا سهی که بله توفیقی آره ما نیست، نمیدونم کجا رفت این عبارت. حالا نهایتاً خدمت دوستان تقدیم میکنم که این گروه بگذارن عبارت ها رو. یه دو تا عبارت جالب دیگه هم از اهل مغرب زمین و هم از خدمت با سعادت شما عارضم، اندیشمندان اسلامی که مطالعاتی تو اون حوزه ها داشتن، دوباره به عنوان شاهد بحث من میخواستم خدمت شما عرض کنم. حالا پیدا میشه توی گروه بگذارم. من باز درخواست میکنم که سر این بیت القصید تمرکز کنید. این بیت القصید مثل مبنای اصالت وجود فلسفه برای ما اثرگذار خواهد بود. باز تأکید میکنم که خیلی اثرگذار خواهد. ما مشکلی داریم و مواجهه با این مسئله هستیم. اون مسئله هم این است که یا باید شتات و تفرقی رو که در مؤلفه های تشکیل دهنده فرهنگ گفتند بپذیریم و برای بررسی فرهنگ و برای چه برنامه عامش چه بعداً به معنای خاص وقتی میخواییم فرهنگ با مضاف الیه خاص رو بررسی کنیم، مثلا فرهنگ ورزش، فرهنگ مثلا خانواده، یا موضوع کوچکتر فرهنگ تربیت فرزند در خانواده، یا مثلا فرهنگ آشپزی در آشپزخانه، در خانه، در خانواده، در مقابل در مثلا رستوران. یعنی اینا بخوایم هی کوچک سازی کنیم جلو بیاد، باید رو هر موضوعی که بحث می ایسته رو اون موضوع، یا باید شتات و پراکندگی های مؤلف های تشکیل دهنده موضوع رو مورد نظر قرار بدیم که بعد اون موقع وقتی وارد این قصه میشیم این دفعه التفات بکنیم که این پیدا کردن این مؤلف ها اینا با چه ملاکی داره اتفاق میفته. قطعا خواهش میکنم عبارت رو دقت بفرمایید. ما چون عقبی من مجبورم یه سریع خلاصه کنم برم جلو. حالا بعدا یه فرصتی برای پرسش و پاسخش میذاریم که اینها رو بعد باز کنیم، یعنی من حداقل این موضوع رو جلو برم بازش هم میکنیم، اما این عبارت ها رو سعی میکنم با التفات و دقیق عرض کنم. قطعا اون موضوع، اون مؤلفه های تشکیل دهنده یا آن موضوع خاص، اون مؤلفه ها قطعا استقرایی خواهند بود، در این شکی وجود نداره. یعنی اگر کسی فکر بکنه اینجا بخواد با سبب تقسیم عقلی مؤلفه ها رو به دست بیاره، این قطعا تصور موضوع مطابق با واقعی رو در بر نخواهد داشت و این خودش یکی از اشکالات ها. یعنی کسانی از متفکرین اسلامی داریم که وقتی وارد چه موضوعات میشن شروع میکنن با یک روش عقلانی، برهانی، صبر و تقسیمی و غیر پویا و غیر منطبق و منضبط بر شرایط. نه، این که قطعا موضوع باید با روش استقرا بررسی بشه، اما نکته که میخوام بگم اینجاش مهمه، خواهش میکنم دقت بفرمایید. موضوعی رو که ما میخواییم پیدا کنیم به مثابه علت تامه تحلیل پدیده خارجیه، این رو دقت کنید. ببینید اینکه ما، من یه مثال تجربی میزنم بعد میام اینجا رو بحث خودمون پیادش میکنم، اینکه ما وقتی میخواییم این پدیده خارجی رو مثلا تحلیل کنیم، ما باید به اجزای تشکیل دهندش برسیم. مثلا بگیم این اکسیژن و هیدروژن اومده اینو تشکیل داده، مثلا این H2O. قطعا اگر برای شناخت اجزای تشکیل دهندش باید روش استقرا استفاده کنیم، در این شکی وجود نداره، چون این موضوع علمی خارجیه که از مؤلفه های پدیداری ماده استفاده شده تا این به وجود اومده. این موجود مادی ما که اسمش آب مثلا، ما این که باید اینا رو بررسی کنیم لا شک و لا ملیت. اما اگر ما در اجزای تشکیل دهنده منهای یک یا مثبت یک تشخیص بدیم، آنچه رو که تشخیص دادیم مطابق با شیء خارجی نیست، قطعا تحلیل های بعدیمون رو این پدیده غیر مطابق با واقع درمیاد. یعنی ما بعدا وقتی میخوایم از این پدیده تو واکنش های شیمیایی استفاده کنیم، تو تجزیه و ترکیب های مادی استفاده کنیم، تو حوزه تحلیل مواد و اجزا به هم میخوره معادلمون. فلیکن موضوعات فرامادی اما مال زندگی روزمره، موضوعات خارجی، فلیکن در اونجا هم همینجوریه. یعنی اگر ما یک پدیده ای رو تحلیل بکنیم که تو افعال انسانه، چون در افعال این انسانه محکوم به شرایط جزئی پیرامون این انسانه، ولی کلی میشد. مفهوم رو دارم عرض میکنم. وقتی میگم رو موضوع جزئی خارجی، حالا با زبون حوزوی بگی، با زبون آخوندی خودمون بگی، این معنون به چند عنوانه، به چند عنوانی که الان احراز و احصاء نشده هنوز، که اون عنوانها از اضافه این فرد به عدتون من شرایط خارجیه به دست میاد. این فرد به اضافه به زمانش، به اضافه به زمان، جزئی حقیقی خارجی شد، نه مفهوم زمان. یعنی این آدم در این لحظه، این لحظه، این آن، آدم در آن، این آدم در این مکان، این آدمی که اضافه باید بشه به خصوصیات نفسانیش در این لحظه. یعنی این آدم الان درونش داره چی میگذره که این فعل ازش سر میزنه؟ بی نهایت ریاضی احتمال ممکنه اینجا در نگاه اولی وجود داشته باشه. پس از اینجا بعد باید اینا تخصیص بزنیم جلو بیام. خب این اتفاق که این چنین جزئیت خارجی پیدا میکنه، راه شناختش طریقه استقرا خارجی. یعنی ما چجور تو فقه میای، تو فقه متعارفمون میایم وقتی میخوایم یه پدیده ای رو تحلیل کنیم، میگیم آقا بگردید ببینید این فعل معنی به چند عنوان شرعیه، عنواناشو میشماریم، میگیم مثلا الان در مثلا در شرایط ضرره، یه عنوانش ضرره، خودش هم که فعل صلاتیه معنی به عنوان صلاته، معنی به عنوان ضرر هم هست، ممکنه معنی به دو تا عنوان دیگه هم باشه. خواهش میکنم دقت کنید، راه شناخت صدق این عنوان در این فعل چیه؟ طریقه برهان و حصر عقلی نیست، استقرار خارجی.
حالا در اینجا هم که ما میخواییم این فعل رو از جهت صدق اون عناوین پیرامونیش بررسی کنیم، باز طریقه و متد همون طریقه استقراء کشف موضوع. اما حالا برگردیم، چون اون فعل تا همه عناوین دخیل در شکل گیری او استقراء نشن، شناسنامه او تشکیل نمیشه. اینا مثل اجزای تشکیل دهنده و امر مادی هست، مثل آب. تا اون عناوین محرز نشن ما نمیتونیم برای این فعل نسخه بپیچیم، چون این فعل یعنی مجموع این عناوین منهای ایکس غیر از مجموع اون عناوین به علاوه ایکس غیر از مجموع اون عناوین به شرط لای ممکن از جانبه اینه، نه ایکس کم بشود نه ایکس زیاد بشه. این تازه میشه موضوع شناسی پدیده خارجی، که الان پدیده خارجی پدیده انسانیه نه پدیده مادی. خب حالا برگردیم اگر ما بگیم فرهنگ نسخه حاصل از شناخت تمام این مؤلفات تشکیل دهنده ها، اون عناوین یعنی که کثیرن، من تعبیر کردم بی نهایت ریاضی تا تخصیصشون بزنید. اینجا یکم دقت کنید، ذهنهایی کم نزدیک بشه به بحث. ببینید دوستان، ما تو فقه عادیمون گفتم الان این قصه ای که دارم میگم تو موضوع اشبه به مسئله عنوان و معنیه که ما تو اشتماع رای میخونیم. یک فعل خارجی یعنی یک معنی خارجی حاصل برایند عناوین شرعیه که بر این فعل منطبقه. تا اینجا قبوله دیگه. اما خواهش میکنم دقت بفرمایید، اونجا عناوین شرعیمون نه مجموعه اعتبارات فقهیمونه و اعتبارات فقهیمون محدوده، ما تو دائره محدود عناوین میگردیم ببینیم کدومشون بر این فعل منطبقه. بعد مجموع اون عناوین رو که کنار هم میذاریم هویت این فعل تشکیل میشه. بعد مجموع عناوین یا قابل اجتماع از جهت حکمی یا قابل اجتماع نیستن، میریم تو باب تضاقم حکم فعل رو معلوم میکنیم. اما در پدیده خارجی که الان تو موضوع فرهنگمون مطرحه، چون مجموعه اون عناوینی که مورد نظر ما میشن به ازای تمام متغیرهای تشکیل دهنده این پدیده فعلی، پدیده انسانی، پدیده کنشی، و چون مجموعه اون متغیرهای دخیل در تشکیل دهنده این پدیده مثل شرع نیست که محدودش مشخص باشه، لذا ما مبتلا میشیم به استقراء ناقص. یعنی دائما احتمال میدیم، بعد باید یک کس دیگه یه ممکنه بیاد توی اکتشاف بعدی تو همین پدید تو همین فعل جهت مقفول عنه دیگری رو کشف کنه. مخصوصا یکم بریم جلوتر، مخصوصا اگر این موضوع این فعل از مرحله شخصی فردی بره تو مرحله اجتماعی و کلان، مثلا الان تو بحث ما دوراهی های اجتماعی که تو حوزه اقتصاد شکل میگیره، دوراهی های اجتماعی که تو حوزه مثلا سیاست شکل میگیره، دوراهی های اجتماعی که بعدن میگی تو حوزه معنویت شکل میگیره، نما حیث اون دینی و ارزشیه، ما دوراهی اجتماعی تو حوزه معنویت ممکنه زیاد پیدا کنیم. مثل که مثلا من الان برم اعتکاف یا ایام انتخابات برم کار انتخاباتی انجام بدم، از اینا پیش میاد دیگه، خیلی از افعال ما رو در بر میگیره. پس من خلاصه کنم دوستان، من یه مقدار استدلال توضیح دادم که یکم چون مطلب نوعه زبونمون با هم یکی بشه، من میگم خلاصه میکنم همه دوستان در جریان قرار بگیرن. گفتیم که آقا ما اینجا وقتی میخوایم این موضوع رو به نام فرهنگ کلیتش یا فرهنگ با مضاف الیه هاش تا برسیم به فرهنگ روابط اجتماعی، فرهنگ روابط اجتماعی دوراهی اجتماعی که الان استادیم روش. وقتی میخوایم مضافه الیه اضافه میکنیم، وقتی میخوایم به این موضوع برسیم، یا باید بپذیریم همون چیزی رو که از اول در ظاهر حرفها و توضیحات و تشریحهای اهل فرهنگ وجود داره، یعنی تمامی مؤلفه هایی که اونها گفتن دخیل در شکل گیری یک فعل فرهنگیه، یا باید همه مؤلفه ها رو بیاریم یا نباید بیاریم؟ از دو حال خارج نیست. شق اول رو انتخاب کردیم، گفتیم میخوایم با همه اون مؤلفه ها بپردازیم، میخوایم اینو تا آخر بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی میایم سراغ همه مؤلفه ها، قصه این مؤلفه ها یک جمله است، استقرایی هستند. اینو من توضیح دادم. و دائما ما به استقراء ناقص تو اینها میرسیم، نه به استقراء تام. تو تشکیل دهندگی اون فعل فرهنگی توسط اون مؤلفه ها. خب وقتی این اتفاق افتاد، ما هیچ وقت به نسخه قطعی برای اون فعل فرهنگی نمیرسیم. تمام. امروز الان تو این چند دقیقه میخواستم به اینجا برسم. ما هیچ وقت به نسخه فرهنگی، نسخه قطعی نسبت به اون فعل فرهنگی نمیرسیم. اضافه بکنید بر این مطلب، اضافه بکنید بر این مطلب که اون نسخه رو که وقتی میخواییم صادر بکنید برای اون فعل فرهنگی، اساسا تو این روی کرد این نسخه از نوع تجویزه، از نوع دستوره، از نوع توصیه است، از نوع باید و نبایده. تصدیق بفرمایید. بعد وقتی به نسخه از نوع باید و نباید میرسیم، تازه خود این یه بحث دیگری رو به دنبال خواهد داشت که آیا اساساً این نسخه یک نسخه صادر شده توسط یک فرهنگکاره؟ یعنی آیا وظیفه ذاتی منی که میخوام کار فرهنگ انجام بدم، ها، من یه جامعه شناس نیستم، من یه روانشناس نیستم، من یه اقتصاددان نیستم، من یه سیاستمدار نیستم، همه اینا ممکنه تجویز کنن، دستور بدن، اما آیا من فرهنگ کار باید الزاماً به توصیه برسم؟ خودش تازه خانه بعد قصه است. پس اولا ما به تجویز میرسیم، ثانیا تجویزمون حاصل از یک استقراء ناقصه، ثالثا آخر باید تکلیف شو معلوم کنه آخرش چیه. یعنی ای بسا یک کسی به ما میگه آقا این حرف اصلا این جمله جمله فرهنگی نیست، وصف فرهنگ نخواهد داشت. خب اینو بذاریم کنار. اما اگر ببخشید یه جمله دیگه باقی مونده، اینم فکرم گفتم بعد تو اگرش دونی. نکته آخر این که دوستان عنایت بفرمایند، عنایت بفرمایند. به ادله اسلامی که برسیم، یعنی الان روایت هایی که شروع بکنم بخونم، خواهید دید که اصلا مسئله فرهنگ در حوزه تفکری اسلامی یه مسئله نسبی به معنای نسخه متغیر نیست. فرهنگ در حوزه تفکری اسلامی یک نسخه متغیر نسبی به معنای متغیر اینجنینی به معنای استقراء ناقص نیست. در حوزه اندیشه اسلامی فرهنگ متغیر به معنای تغییر زمان و مکان هست، اما تغییر به معنای تغییر در موضوعی که میدانی، نه تغییر به معنای تغییر در موضوع مجهول به معنای استقراء ناقصه. نداریم این رو. ما در موضع تفکر اسلامی وقتی میگیم فرهنگ، موضع شارع در مقابل مدل فرهنگی یه موضع فعاله. یعنی شارع یه موضوعی رو تشخیص میده، بعد خودش سوار بر اون موضوع با احاطه رو اون موضوع امروز یه فرهنگی رو برو حاکم میکنه، بعدن فرهنگ خودش رو در بستر زمان میکشونه به سمت فرهنگ برین خودش. و این اصلا جنسا با نگاه استقراء ناقص سازگاری نداره. نگاه استقراء ناقص دقت کنید مدل او چه شکلیه؟ مدل او اینه، من میگم آقا ما تشخیص دادیم موضوع الان اینه، مثلا بریم تو مثال طبیعی پزشکیشو بزنیم، ما تشخیص دادیم این بیماری اینه، چون این بیماری اینه فعلا دارو رو مصرف کنه، دارو رو مصرف میکنه یه مدتی خوبه، بعد یه مشکل دیگه پیش میاد، بعد دوباره اون مشکل دیده میشه، بعد میگن پس داروش اینه فعلا، دوباره این یک تسلسل افتخیص توش به وجود میاد. ابدا پیش شارع مقدس فرهنگ چنین موضوعیتی، چنین نگاهی، چنین نسخه ای نداره. شارع سوار این فرهنگه و اساسا اگر ما بخواستیم وارد اون مؤلفه های استقراء ناقص بشیم هیچ وقت به این مدلی که شارع داره نمیرسیدیم. یکی از آسیب های جدی که امروز ما در حوزه علوم اجتماعی اسلامی به معنای اهم کلمه، به معنای خیلی اهم، حتی حوزه سیاست، یعنی حوزه معاملات فقهیمون داریم همینه. یعنی ما چون در مرحله موضوع شناسی با فرهنگ ها، با کلمه فرهنگ رو یه مقالطه شکلتی درست نکنیم، با قانون و متد حاکم از طرف شارع بر موضوعات، با اون نگاه و موضوعات اجتماعی نمیریم، سبب شده که ما موضوعات اجتماعیمون رو نصف و ناقص تحلیل و نسخهی که براشون میپیچیم نسخه تسکینی و ناقص و هر دم از این باق بری میرسن. یه اتفاق میفته، شاید خاطر دوستان باشه همون جلساتی که پارسال اوائلش داشتیم بحث میکردیم، یه سوال این چینی به وجود اومد، آیا ما همیشه در شرع اسلام اگه بخوایم تو موضوعات اجتماعی در بستر زمان و مکان بررسی داشته باشیم، شارع این چنینه که هی موضوعات باید عوض بشن و شارع دائما براشون حکم بده؟ یعنی ما هیچ وقت یک علم اسلامی به معنای اختراع اختراع اسلام به معنای که سفتاستش اسلامی باشه و دیگه در پرتوب تغییرات محیطی قرار نگیره هیچ وقت آیا نخواهیم رسید؟ اگه ما بخوایم دائما موضوع رو از خارج بگیریم، خارج هی عوض میشه، موضوع عوض میشه، بعد ما باید حکممون رو هی عوض کنیم. آیا ما همیشه محکوم به تغییر این چینی هستیم؟ من هم موقع عرض میکردم نه، ما از اینجا شروع میکنیم اما به جایی میرسیم که میتونیم یه علم برین تولید کنیم، توضیح بدیم که دیگه در بستر تغییرات این چینی قرار نگیره. پس برگردیم فتحصل من اول البحث الهونا اما ما بزنن سرد ببخشید چشم فتحصل من اول البحث الهونا موضوع فرهنگ مجموعه اون مؤلفه ها نیست، نه فرهنگ به معنای عامش، نه بعدن وقتی میخواییم فرهنگ خاص رو بحث کنیم که امروز میخواییم فرهنگ حاکم به روابط اجتماعی در موضوعی به نام دورانی اجتماعی رو بررسی کنیم. فرهنگ به معنای بررسی مجموع اون مؤلفه ها نیست و اگر کسی خلفی بخواد بگه اصلا به اون معنا هم که باشه، ما با اون مؤلفه ها میریم تا آخر به تمام مؤلفه ها پی نمیبریم، حکم استقراء ناقص پیدا میکنه. وقتی پی نمیبریم نسخه ای که بر او اساس تولید میشه نسخه تمام درد او نیست، بعدا منجر به تغییره، بعدا مضی مدته میشه، مضاف به این که این نسخه تجویزی خواهد بود، یعنی از نوع باید و نباید و دستور، و بعدا اصلا باید بریم ببینیم آیا فرهنگ اساسا از نوع دستور و باید و نباید یا نه، این خودش دوباره اول کلامه. پس اون راه تالی فاسدش زیاده. ممکنه شما به من بگید آقا یکم بریم وارد بشیم، منم تأیید میکنم وارد بحث که بشیم رو مصداق که حکم رو معلوم کنیم برمیگردی این حرفایی رو که به صورت کلی زدم عینی سازی میکنیم. من کلیش رو دارم میگم که نقشه بحث دست دوستان باشه، نکشونیم جمع رو به هر طرف دلمون میخواد، با همین نقشه جلو بریم ببینیم به کجا خواهیم رسید. اما یه چند دقیقه نگه داریم ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
الله 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 الله
وقتی با مایه طور میشه دیگه نمیشه با غذاش آب میخوره آدم درست.
بحثی که داریم الان میگیم آقا محسن در بیاره میگه شما که ندارم موضوع بحثی که الان داریم میگیم یه پلی بعد بحث قبله. ببینید ما زد با این زبون بگم ما اول که اومدیم وارد شدیم توی دوگانه گیر کردیم دوستان. یه طرف قصه مدلی بود که امروز منصوبه به مثلا مثل جریان فرهنگستان علوم اسلامیه، یعنی ما اونها رو بذاریم کنار، موضوع شناسی رو بذاریم کنار، یا خودمون از صفر چیزی رو بتراشیم و درست کنیم و بریم. اینو داشته باشیم. ما اینو نپذیرفتیم، قبول کردیم که ما موضوع رو اگه پای کتابخانه‌ای بحث کنیم باید از اندیشمندان اهل علم اونجا بگیریم. هر علم ما چجور تو فقه وقتی میخواییم بریم در مورد مثلا یادتونه مثلا نقده ایم صحبت بکنیم، ما در مورد نقده ایم صحبت میکنیم، نقده ایم رو میریم از صراف و طلاکار رو عروض میگیریم از خودمون. خود نمیگیم نقده آقا باید ای باشن، هرچی اونا گفتن مکنیم فلیه کن. اینا هم به طیف مسیر موضوعات علوم انسانی کسالش ای تا اینجا قبول. خب پس ما اینو قبول باید اونا بگیم. خب حالا میخوایم بریم سراغ اونا، بریم بررسی میکنیم موضوع اونا رو. حالا اینجا یه کسی سوالی از ما اول میپرسید، میگه وقتی شما بریم موضوع اونا رو بررسی میکنید یعنی تا آخر ما دائما هی باید کارخونه تولید موضوع هر کی هست هر جا هست او هی موضوع تولید کنه، ما هم هی باید فرمون رو بندسه و او فرمون رو بپیچونه ما هم باش بتابیم اینه، یا ما موضوع رو ابتدا از اونا میگیریم اما آخرش به یه جایی میرسیم دیگه ممکنه واقعا یه موضوع صحیحی رو بگیم و حکمش رو بگیم و بگیم همه بیان رو این موضوع صحیح حرکتشون رو هماهنگ کنن اقامه کنن. اما از بحث فرهنگی تو ما باعث بگم من میذاره آقا اقتصاد، آیا ما دائما باید بانک رو از اونا بگیریم نسخه شما بپیچیم یا نه ممکنه یه روزی اصلا خودمون بیاریم یه بانک اسلامی توضیح بدیم و کار تمام بشه؟ نه یه سوالش بود. من همون موقع به دوستان گفتم که دوستان یه حرف درسته ما یه روزی به این خواهیم رسید، اما نگفتیم متدش چجوره، گفتیم بریم تو بحث متدش معلوم میشه. امروز که اولین بحثمونه متد ای رو پیدا کردیم در حد خود موضوع، در حد خود موضوع فعلی چجور پیدا کردیم؟ یه مثلا وقتی صحیحه هر طرف ما بیاییم به صحتش میرسیم. الان تو موضوع فعلیمون چی بود؟ ما اومدیم گفتیم آقا منطق اسلامی بذارید کنار، متد بررسی مباحث تصوری تعاریف رو بذارید کنار، ایکس وای بذارید کنار، بذارید کنار، ما میایم اصلا بله خرقه اوزه اصلا برآورده و خرقه یک فرهنگکار علوم اجتماعی کار حرفه‌ای غربی رو انشاءالله به تن میکنیم، میریم ببینیم چی گفتن، هر کی هم اونا گفتن، یعنی اونا هر چی که متخصصین رشته گفتن حاصل زحمات اونا میشه موضوع. البته گفتم یک کتابخانه ایه، اگه میخوایم رو زمین حرف بزنیم موضوع میدان رو باید از کف میدان بگیریم، اون یه مسئله دیگه است، قبلا هم گفتیم واردش نشدیم. خب حالا ما موضوع از اونا گرفتیم، دیدیم تو خود اون تعاریف یک حجم گسترده ای آورده وجود داره که خود این آورده ها پیش خود اونها هر دو نفری رو پیدا نمی کنید که سر بخشش با هم توافق داشته باشن. یعنی مثلا یک کسی میاد فرهنگ رو یه طوری توضیح میده که انگار مثلا 85% فرهنگ بسته به آموزش پیش از فرهنگه، یه کسی دیگه میاد فرهنگ رو یه طوری توضیح میده که انگار مثلا 70-80% وابسته به اقتصاد اون جامعه است، یه کسی میاد فرهنگ رو یه طوری توضیح میده که یه بخش زیادیش برمیگره به مشارب فکری، آقا مثلا این اومانیسته، فرهنگ از اونجا در میاد. آدم ها تو
توضیح دادن مؤلفه های پیشا فرهنگشون با هم مختلف و متفاوته. درست شد؟ خب بعد وقتی وارد سیر تحلیلی اونا که میشیم میبینیم دائما تو آزمون خطا، یعنی مؤلفه ها رو میگن، موضوع رو جلو میبرن، بعد میگن آقا نخیر این مؤلفه هم بهش اضافه کن، دوباره میرن جلوتر میگن اون مؤلفه هم بهش اضافه کن، دوباره جلوتر میرن یه مؤلفه پنجمی هم پیدا میشه بهش اضافه میکنن. کما هون مشاهد الیوم دیگه، چون بدیهیه من روش هی بحث نمی کنم. خب اینطوره. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ من هم که الان قسم نخوردم، درسته که گفتم آقا خرقه به در آوردم اصلا دارم خرقه اونا میکنم تنم، اما خب قرار نیست حکمو که از اونا بگیرم، من قرار بوده بفهمم این فرهنگه آخرش چیه، به حدی که بفهمم چیه که برگردم بیام سراغ ادله اسلامی اینو تولید کنم. یعنی با هم توافق کردیم، قرار نشده که ما الزاماً، ولی میشدم بریم آقا بشینیم ما اصلا بگیم آقا 20 جلسه در مورد فرهنگ از منظر مثلا جامعه شناسای غربی با هم بحث کنیم، میشد اینو قرار بدیم موضوع بحثمون، اما فعلا موضوع بحثمون اینه بود، ما در حدی میخواستیم که بتونیم با ادله خودمون کار کنیم. خب اینجا وقتی رسیدیم مطلب منتشر شد، گفتیم آقا تو منطقه بریم این تعاریف رو با روش موضوع شناسی صحیح بررسی کنیم، نه روش موضوع شناسی غلط، میرسیم به این که یه مخرج مشترک تو کل این تعاریف وجود داره. اون مخرج مشترک میگه فرهنگ امر حاصل مصدری و از نوع مسبب و نتیجه است و تمام این مؤلفه ها و مشابه ذلک از نوع سببش هست و اشکال نداره که در جامعه ای سبب عدتون من الاجزاء و شرائط داشته باشه تو تشکیل دهندگی این موضوع، در همون جامعه تو شرائط دیگه ای اجزاءش طور دیگه ای بشه و در جامعه دیگری اجزاء دیگری تو تشکیل دهندگی این موضوع وجود داشته باشه. بعد اون موقع واقعا ضعف الاخی که الله احسن هم میشه اگه اخینا باشن، اونا واقعا اونا هم بد عمل نکردنه. یعنی یه کسی واقعا سر یه موضوعی متمرکز شده، خواسته مثلا فرهنگو از تو حوزه مثلا آموزش و پرورش استخراج کنه، از تو نظام آموزشی استخراج کنه، رضا او اومده بخش اصلی قصه رو سر آموزش مستقر کرده، سر سیستم آموزشی مستقر کرده، کما که تعریفشون رو خوندیم با هم دیگه. خب الان می‌خواستم آقا عباس یه چیزی اضافه کنیم این جلسه، اینو تا دیروز اومده بودیم، خواستیم یه چیزی اضافه کنیم، بگیم حالا اگر کسی گفت آقا یه حرف تو فرهنگ نیست، یعنی چی امر حاصل مصدری بسیط مسبب چی؟ یعنی سر به وجدان نکردین رو، گفتم اشکال نداره دوباره برگردیم، برگردیم اگر این نباشه چه خواهد بود؟ باید بگیم سراغ همون مؤلفه ها دیگه. گفتم فقط اینجا یه مسئله ای وجود داره، ما داریم موضوع خارجی رو میاریم مورد بحث قرار میدیم، نباید این موضوع غلط منتقل بشه به ماها، یعنی با یه نگاه غیر مطابق با واقع در مورد موضوع حرف نزن. خب وقتی میخوای موضوع رو کما هو حق رو بیاری، یعنی باید تمام مؤلفه های تشکیل دهنده این بحث درش بیاد، اون مؤلفه ها چی هست؟ از اضافه اون فعل به مضاف الیه های انسانی اجتماعی زمانی مکانی پدید میاد، اون مؤلفه ها رو باید استقراء کنیم. اینجا داشتم یه بحث متدیک میکردم، آقا متد تشخیص این مؤلفه ها چیه؟ گفتم صبر و تقسیم نیست، هر کس از ماها با متد صبر و تقسیم رفت جلو شما خط بطلان بکشید بگید نمیای اینطوری. خب متدش استقراء، همونطور که ما تو سر استقراء میکنیم یه قبول، اما این متد استقرائی نسبت به این موضوع خارجی باید تمام مؤلفه های دخیل توشو بگم، این خیلی مهمه. بعد این موضوع باید بیاد تجاه الادلت شرعیه قرار بگیره. حالا مجموع مؤلفه های تشکیل دهندش میتونی بهش برسی؟ یه لحظه. حالا اگر به مؤلفه های تشکیل دهندش رسیدی، اگر عینکی رو که رو چشمت گذاشتی سیر از مؤلفه ها باشه، نقطه پایان تو نسخه استخراج شده چیست؟ از کردم میشه تجویز. بعد وقتی به این نسخه رسیدیم با قطع نظر از اینکه همه مؤلفه ها رو دیدیم یا ندیدیم، آیا این اسمش فرهنگ امروز؟ اینو تایید کنید. بیاید باید بریم پیش چهار تا عالم فرهنگکار بگیم آقا شما اگه با این به این خروجی برسیم شما تیک بهش میدی؟ یا با این فرهنگه؟ یا میگه چون تجویزه دیگه فرهنگ نیست، این دستوره، دستور غیر از فرهنگه، مقدمه رسیدن به فرهنگ. فقط اینو بگید به ما، متوجه شدید؟ خب پس چه باید بکنیم؟ برگردیم، برگردیم همون سیر خودمون درست بود. ما رو مسبب کار میکنیم، مسبب قطعا از یه سری اسباب، یعنی یه سری اجزایی که در کنار هم سبب شکلی اون به وجود میاد، اما المسبب شیئون و سبب شیئون آخر. اینو تا اینجا گفتیم، حالا ادامه شدیم خواستیم میکنم بیستیم بعد بریم. خب اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
جا عرض خدمتی که شما الان در مورد فهمیدید که فرهنگ در فضای غرب این حالت واقعی داره و فرهنگ در فضای اسلامی فعاله.
نگفتم منفعله، گفتم پیش ما فعاله. اینجا با غرب بحث نکردم، با خودیایی که میخواستن تولید فرهنگ کنن بحث کردم، نگفتم غرب.
خب بالاخره وقتی ما اونجا خواست مستعی بحث میکنیم فرهنگ در فضای حاصل مستعی این گویی که حالت هنجاری نداره، مخصوصا این که معیدش هم این فضایی نیگه اینو پارادایمی در نظر میکنه. خود همین پارادار مسئله رو کم بغرنج میکنه، این جهت که باز میشه فضا فضای توصیفی و ما میخواییم از این باز از این توصیفی میخواییم به هنجار برسیم قده دون اثبات هایی خرص و فضا گاه سخت
شده. من یه نکته بگم،
یعنی ما حتی اگر فرهنگ رو هم فضا خودمون فعال در نظر بگیریم.
شما ببخشید یه لحظه سوالی دارم، شما بحث سبب و مسبب که جلسه قبل گفتم و ملتفتید بهش؟ خب سبب و مسبب اصلا یه مدل سومی غیر از مدل پارادایمی که نگاه کردن یا تجویز و توصیه یه فرد نگاه کردن.
من برداشتم
این
که شاید بشه جمع
میکرد،
نمیشه؟
حالا اصلا سبب و مسبب جمع باشه. حالا شما اول بذارید سبب و مسبب ولی ذره ببینیم. ببین من از اول ادبیات مرسوم رو رفتیم تا جلسه قبل، یعنی از جلسات قبل یواش هاش اومدیم به سمت اسلامی. جلسه قبل گفتیم آقا اول بگید این معما چجور حل میشه که شما یه چیزی دارید که از نوع حاصل مستره، بعد بخواید تو ادله شرعی براش مطلب پیدا کنید. اصلا شارع چجور؟ آقا اصلا شارع بلش کن، یه قانونگذار عقلایی میخواد در مورد یه امری که از جنس مسببه صحبت کنه، چجور باید صحبت کنه؟ هم زبان شناسیش در بیاریم دیگه، که بعد با این زبان شناسی بریم سراغ ادله شرعی. آقا شارع نه به معنک شارع، به معنک قانون گذار مثل عقلای عالم. اگه شما بخواید در مورد مصب یک عمل پسینی یا حاصل مصدری صحبت کنید چی جور حرف می‌زنید؟ اینو سوال کردیم. یه اهم از اینه که حالا ما یک نگاه توصیفی، اونم توصیفی فرد و جزء نگر، نه یه توصیفی کل نگر و با پارادایم نگاه بکنیم ها، یا هر نوع نگاه دیگری. شما اول اینو بگید، مفهومه دارم چه عرض میکنم، بعد از این ما دوباره برمیگردیم سراغ اون قسمت. حالا این جلسه من یه پله دوباره به خودم انقلاب کردم، نه بحثمون نوعه، دارم میگم ابعادشو میکاوم. گفتم آقا یه کسی به من انقلاب کنه میگه آقا این حرفایی که زدی چی کجای قصه است، چی داری یه همه تعریف کردن، یکی گفته عادت، یکی گفته رسوم، یکی گفته نمیدونم اجتماع، یکی گفته آموزش، یکی گفته اقتصاد، یکی گفته دین. اینا مؤلفه هایی که خلق الله گفتن، آقایون فرهنگ کار گفتن و دخیل. شما اینا رو همه رو گذاشتی کنار چی داری میگی؟ یه امر بسیط دار مدار وجود هم یه حرفا کی بچنده؟ این قلت به خودم گفتم قل تو آقا من برش حرف ما رو برش کن با همین چیزی گفتی بریم، با همین که بریم به کجا میرسیم؟ و فرضم اینه که ما دیگه میخوایم رو دین پیادش کنیم فردا، یعنی میخوایم بریم تو شهر هم تکلیفش معلوم کنیم، اما شما موضوعت اصلا معلوم میشه که بدیش به شهر؟ اینجا من یه گریز زدم، این گریزم از دو لایوم که یومه که ابا عبدالله بود. گفتم گریزش اینه، یکی از مهمترین آسیب‌هایی که امروز در گستره تولید علوم انسانی اسلامی ما باش مواجهیم یعنی تغییرهای آنن فعانن. یه موضوعی رو میگن، یه دستوری از روش در میارن، ولی سیر رو میرن دوباره عوض میشه. که گفتم این همونیه که میگن آقا تا کی میخوایم همیشه ما فرع اون برای آبیا باشیم. خب حقیقی بچه های فرهنگستان هم درسته، میگن خب خود اسلام هم یه چیزایی گفته. گفتم این خودش آسیبش مال اینه که موضوع درست به دست نمیاد و ما اگر با اون روش استقراء ناقص بریم یه محکومیم که هیچ وقت موضوع کامل نخواهیم داشت. مستحضر شدید؟ خب حالا با چه کار باید بکنیم؟ من یه پله دیگه جلوتر ببرم بحث رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عقل مثل شما ببینید دوستان عزیز، ما تو نگاه سبب و مسببی، من هنوز بحث از بحثای شیوهی خارج نشدم، هنوز نرفتم تو محتوا دیگه، این شیوه کارو ببندیم که چه شکلی داریم نگاه میکنیم، با چه دستگاهی میخواییم به این بحث نگاه کنیم. بعد ما توی نگاه فقهیمون وقتی میگیم سبب و مسبب، خواهش میکنم این رو جلسه قبل کوتاه اشاره کردم، یعنی شرحش رو بیشتر میگن. ببینید ما میتونیم یک مسببی رو داشته باشیم که این مسبب، خواهش میکنم با من باشیم، این مسبب با عدت من الاجزاء و شرائط در سبب به وجود بیاد و اون عدت من الاجزاء و شرائط که کنار هم نشستن مسبب رو به وجود آوردن، بعد از او، بعد از اون عدت، بعد از اون عدت من الاجزاء و شرائط، اگر قانونگذار، دارم نظام عقلا رو میگم، اومد که ما احالا به بعد این مؤلفه ها هم باید سبب شکل‌گیری این پدیده دخیل باشه و هست، رفتیم جلوتر قانونگذار عوض شد، قانونگذار دیگه ای اومد، بخش از اون اجزا و شرائط رو کم کرد، بخش دیگری رو به او افزود. در تمام این رفت و برگشت ها المسبب و هو المسبب باقی علی حاله، اون مسبب عوض نمیشه. حالا ممکنه همین الان این حرفی که زدم به ذهن بعضی از دوستان مثل آصف محمد که داره نگاه میکنه، شاید این بیاد این سوالی که میگن احساس کردم اومد، یا شبیه این سوال، این سوال بیاد که خب این مطلبی که داره میگه خیلی دقیقه اعتباره، قلبش مادر بود، حالا دیگه ما یکم دیر میرسیم، اما چرا؟ چون شما الان دارید در مورد یه پدیده خارجی صحبت میکنید، فعل خارجی ای آدم یا فعل خارجی این اجتماع، نظام مثال زدیم به آب و اجزای تشکیل دهنده پدیده خارجی، اما ایسی که دارید دیگه در مورد اعتبارات و قانونگذاری و دستورا و اعتبارات، اینا چه فرق نمیشه؟ بعدا توضیح میدم نه، حواسمون به این اشکال هم پس اینا همون اینجور سوالات همونایی که من بدبخت گیر کردن وسطی که یه طرف زبان شناسیمون هنوز کامل نشده، از طرف دیگه وقت عملیات رسیده، امام گفته سنگرها رو پر کنید، جبهه ها رو پر کنید، برش برید بجنگید، ما هم هنوز کامل این قسمتش رو انجام ندارید و هم ملفق میرم جنگید. یعنی یکی که زبانشناسی میگم، یکی که ادله میگم، دارم با هم جمعش میکنم، یعنی خیلی به سخت داره میگذره اینجا. بله اونجا گفتم درست. عرض به نظر شما
سوال من این بود که این بود که قبلش به این اشاره شد نکردیم که خود فرهنگ
همون حقیقی آسه بود،
اینو چون بعدش رو میتونیم قبلا بس کردیم.
من میدونید چرا اشاره نکردم؟ باز یکی دیگه از سختی‌های وارد به خودم رو میگم و زبونمون با هم مشترک بشه، من هم آزاد میشم. رفقا اولا کمکم کنید، غیبت نکنید. وقتی قائد میشید من جلسه بعد سختم میشه، واقعا سختم میشه، حتی سختم میشه سوال کنم سجد از قبل گوش دادید یا نه، چون سخت میشه شرایط. بعد من میمونم چه کار کنم، این رو جدی عرض میکنم. ثانیاً با هم یا مگر که کسی من میگه آقا حالا من مستقیم آزاد حساب کن که دیگه من حداقل شرعاً باری گردنم نباشه، یعنی خیالم راحت. ببینید یکی از مشکلاتی که من الان دارم اینه که این کلمات حقیقت، اعتبار، انسان شناسی، اینجور مفاهیم معمولا لا تقع موقعها، لذا تأسی کردن به سیرت و شیخ مشالیخ و شیخ اعظم بدون اینکه اصطلاح حقیقت اعتبار اینا به کار ببریم، سعی کنیم مطلب رو با مطلب و ماش توضیح بدیم و بریم و از اصطلاح خودمون رو رها کنیم، یه ذره بریم جلو ببینیم به چی میرسیم. خدا ما بین، خدا ما بین، خدا ما بین، ابدا با رساله اعتباریات علامه طاهری نمیشه این اشکالا رو حل کرد. مبدع بعید ابعد تصدیقی بحث رو میشه حل کرد، نه خودشو. بعد من نه نمیتونم اگه برم رو مبدع حرف بزنم، اگه طرف آقایون به میگن آقا رفتیم تو کلیات ابوالبقا پس خبر عملی چی شد، شما ببینید تالی فاصله دارید، او طرف کلیات ابوالبقا میترسنم نرسیم، چون من تا بیام خودم از زیر دست و بال این همه اصطلاحات جور و جوره غیر قابل تنقیح و تعریف رها کنم، الان هر کی میرسه یه اعتبار یعنی این، حالا خر بیار و حالی بکن، مفهومه دارم چه عرض میکنه. لذا خودم از اینا جدا کردمه، گفتم ببینیم کف میدون بیستیم، موضوع رو ببینیم، سعی کنیم با همون اطلاعات متیقن فلسفی منطقی زبانشناسانمون جلو بریم. یقین دارم یه دو تا بحث رو اینطوری بریم با طریق استقرار سرعتمون کمه، چون مبانی رو حل نکردیم رفتیم تو میدان، اما اینطوری زبان واقعی و صحیح همون تو کلیات هم یکی میشه. یعنی اگه میگم اعتبار، معلوم اعتبار یعنی چی؟ نه رو مصداق دیدیمش، مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم. لذا و الا خیلی برام آسون بود، من اگه میخواستم شکل اکادمیکشو بگم اینطور میومدم میگفتم، میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، اول معلوم کنید که فرهنگ موضوع اجتماعی یا فردی، تا معلوم کنید معتبرش فرد فاعل بالقصد یا اجتماعه و بلا اوقدم، از اونجا شروع میکردم که بستم بیرم، خیلی هم کوتاه میشد. اما تصدیق بفرمایید اگه اینطوری میگفتم ممکنه این مطلب من به یک نفر مقابلم یا دو نفر از این جمع منتقل نشه به حدودهی و سقوره. ما یادتونه ما تو بحثای فلسفی و اصولیمون با پدر در آوردن خودمون، یادتونه اون 20 جلسه اعتباری یا چه خونه دلی کنم عاشق مهدی، یادشونه چقدر ما رفتیم عبارتهای مختلف آوردیم، تازه باور کردن دوستان که مثلا کجای عبارت حضرت آیت الله مصباح حفظه الله، کجای عبارت حضرت آیت الله جوادی و کجای عبارت آیت الله مطهری یکیه و کجاهاش متفرقه. بعد حالا اینا با آیت و توایی اصلا به علامه نرسیدیم، چه فرقی داره؟ فکر تو به حال امام علی الله مقامه، آدرس دادم استصحاب امام علی خاتم، یعنی واقعا دستم بسته است و الا من آدم سختگویی نیستم، میتونم با دستبندی مطلب رو جلو ببرم، اما مجبورم اون مثال اینطوری برم جلو که از اینجور خطاهای ذهنی تو اصطلاحات و مفاهیم کلی در امان بمونم. مستحضر شدید؟ الان آخر این بحث میخوام بگم حالا اینی که فهمیدید مثلا اسمش اعتباره یا اسمش حقیقته، اصلا ممکن حقیقت و اعتبار موضوعی که ما قبلا میخوندیم یه برقای رو زمینش رو دارم عرض میکنم ها. فایدهش اینه که حداقل من
به مقصدی که شما مثلا یادتون باشه یه بحثی کردیم که اصلا بحثی که ما اصالت و اجتماعی هستیم یا اصالت و فردی هستیم، ما رو داره باز تو همین وادی های بحثی فلسفی مبادی ابعدی از بحث که به قول ما رو باز دوباره دور میکنه از اون چیزی که ما اول مقصود اونها هست.
ها این که میگید اینطوری فایده داره، یعنی اونطور کلیه یا این جزئیه؟ اون کلیه. کلیه فایده داره، کل حاج آقا ما آهای سوتوان بس دوباره خارج میشیم از سیستم، اما اشکال نداره چون همه با هم شاید تو دل خیلی از بچه هم یه جور اینجور سوالات باشه. ببینید رفقای عزیز، ما بعضی از علوممون، بذارید من مثال بزنم به علوم آکادمیک حوزه‌مون، همتون از من اینو شنیدید، من میگم منطق مظلومه. این دیگه الان پیرید واژه است دیگه، منطق مظلومه. لذا من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد. چرا مظلومه؟ چون منطق هیچ وقت تو سیر واقعی علم تو جاش قرار نگرفته. وقتی تو سیر واقعی تو جاش قرار نگیره، چیزی که به اسم منطق گفته میشه یا خیلی مبتذله از جهت بداهت و سادگی و صفاحت و اینا، یا میخواد فنی بشه. وقتی میخواد فنی بشه میشه از اصعب نظریات فلسفی، یعنی یه مش نفس شناسی و مجردات و ذهن شناسی و فلسفه ایزی کار بسیار سختیه. بعد اینا رو میاریم به اسم منطق. خب وقتی هم اینطور شد، جناب آقای امین عسکرآبادی از اون برای آب خیلی خوشحال و ما میگه مرحبا براسه. من گفتم که منطقی که آلت اسمت بخش از خطاست خودش نظری و خطا بردار است. بعد میشه همین جریانات نوتفکیکی و نواخبارگری و حوزه و که متاسفانه بین بچه های انقلابی هم رایج داره میشه. یعنی بچه های انقلابی هم از صفره مصباح الهدایی و شرح دعای سحر و فلسفه و اصول امام خارج ما. اما اگه واقعا سیر علم رو از سر جا شروع کنیم این اتفاق نمیفته. اما حالا که بهترین نسخه شرایط موجود چیست؟ دیدید من به بچه ها میگم منطق رو ولش کنید، اشکال نداره، بیاید از انوچست بگیرید عدست نره، بیاید از بدایه بگیرید عدست نره. چرا اینو میگم؟ میگم فرضم اینه، یه آدم که یه مقداری اینطوری کار کنه به حمد شایع با تعریف به مثال یه 7-8 تا باب منطقی رو اعمال میکنه، یاد میگیره. میدونید مثل کجا دوستان عزیز؟ مثل ملازمات عقلی آقای مظفر. ملازمات عقلی آقای مظفر حصیله باب حجج. خیلی قشنگ یا اینه اگه اینطور شد اینه، اگه اینطور شد اینه، اگه اینطور قیاس علمیه ببینید. خیلی قشنگ شد صرفته. یک چند تا باب منطقی که آدم اینطور کار کنه آماده میشه که حالا بره منطق بخونه، که اگه خودش مراقبت کنه یا استادش ازش مراقبت کنه دیگه وارد اون منطق خطر، منطق خطا نشه. اینا همینطوره. یکم که یه چند بار تعریف رو مثال داریم، اما اگه او بالا شروع کردیم راه علم خیلی کوتاه میشه. راه علم خیلی کوتاه میشه، بسیار کوتاه میشه.
خب
جاهایی
انگار تو این سیره یه بحثای شما دارید که عملا داره مخفی میشه، بعد این فداکاری داره محیط علوم انسانی میشه که نمیدونم چقدر لازم. یعنی این بین این اساسی که پارسا بفهمید الان که داریم وارد میدان
خیلی فاصله هست،
یه نکاتی وجود داره. حالا برای شما مثلا من شنیدم، مثلا برای جمع نشنیدم یا فهم نشنیدم چه اینا نیستن الان
قبول دارم.
بعد الان توی این بحث که رسیم شاید بشه اونها رو مطرح، مثلا در خود بیان علامه تغییرهای بلکه اون فساد وجود داره که داره مطرح میشه در مورد اعتباریات علامه، در مورد نسبت امام علی
و ما هم لا به شرط از اونا گذشتیم.
تایید میکنیم. بله من میگم که
یعنی جاش بود مثلا اینجا میگفتیمش رد میشدیم.
اجازه بدیم اون باب بشه در اون.
متوجه هستم
و شما نمیخواید بگید.
من قول به شما میدم که اگر با همین جمع، یعنی بازم اینم خودش جمعشون مرکب اعتباری عدت من الاجزاش کفایت میکنه البته. آره با همین جمع با یه مثلا 60 جلسه، نه 40 جلسه، 40 جلسه صاف سالم متقن جلو بریم، من قول به شما میدم به همه آنها خواهیم رسید. قول به شما میدم به همه اونها خواهیم رسید. آصف محمد آقا، اگر فلسفه، دقیق دارم عرض میکنم آقای سفتوشه، اگر فلسفه علم اعلا و علم اول نبود، من تو بدایی هم مجبور بودم همینطور بگم. فلسفه چون علم اول بود تونستم ریشه اساس اشکال از اساس بزنم. چون فلسفه تونست رو سیر ریاضی و عبد الودیات قرار بگیره. یعنی من مقابل قومی ایستادم اما به اتکای کی آقا سجاد؟ عبد الودیات. یعنی تونستم حداقل وجدان طرف مقابلم رو با خودم همراه کنم. یکی آقایون دو میگفت که شاید بعضی دوستانم شنیدن، بارها حالا این جمله رو از شنیدم از آدمای مکرر که فلسفه تو میگه از علم اصولی از علم حسی شروع میشه، هزار تا شاهد هم برای حرفت هست اما هیچ کیم نمیگه. حالا هیچیه به زمانونا که من آدم دارم که میگه، من تو حد اقلش اینه که اونجا وجدان طرف مقابلم و با خودم همراه میکنم. یعنی سیر عالم و سیر علم با هم حرکتش رو شروع میکنه. متوجه اید دارم چه عرض میکنم؟ اما من اگر بیام الان با او قواعد مرسوم بگم، نه عالم و همراه خودم خواهم داشت، یعنی متعلمی که داره راه میاد، نه علمه به وجود میاد. متوجه شدید سیدان العزیز؟ دقت کردید؟ حالا من نمیگم، شاید من روشی که میگم غلط باشه، حالا کلاسم هست میدونم، منم عشق خودم اینه که با آقایون هی بحث کنم، شاید از فرم کلاسم خارج شه، اما شما قانعم کنید یه روشی که من همون روشو میگیرم مشکلی ندارم. یعنی الان دعواتون نحوه ارائه شه، نه تو اصل نقشه و رژیم منطقیش. اما من فکر میکنم اگر اینطور نریم نخواهد شد. من درگیر میشم با 20 تا ذهن، با 20 تا اطلاعات دیگه، نمیتونم یه نقطه آغازی شروع کنم که یواش یواش قوم از اینجا با هم متحد و رأی و المسلک و ذهن کنم، هی شیئن تا شیئن بالا بریم، هی به رأس المالمون اضافه بشه تا بتونیم قوانین مشترکی رو تو اون رأس المال پیدا کنیم. بله، اگر یه دور با هم امام خونده بودیم و یه دور با هم آیت و تواری تمام کنیم، یعنی واقعا الانسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا شو بریم. ببین حاج آقا، من با یه زبون دیگه میگم، ببینید رفقا، این حرفایی که من دارم میزنم، این حرفایی که دارم الان میزنم، تا موقعی که شعار خداوند متعال نباشه غلطه. ببین من تو اصول فعلی هی میگم شعار کیه ثمر عملی نداره، همیشه اینو میگم دیگه، الان اینجا دارم میگم تا معلوم نکنم شعار خداوند متعال غلط در میاد، تا مسئله هویت وحدانی جمعی اجتماع رو اثبات نکنم غلط آب در میاد، تا جایگاه انسان کامل تو نظام اجتماعی معلوم خدا میدونه اثر عملی داره ها تو فقه. بعد من قبلنها چجوری سقریات چه میگفتم براتون اگه یادتون باشه، میگفتم ببین شیخ توسیم از هست و نیست ها برای اثبات حکم شرعی استفاده کرد، ببین سید مرتضی هم استفاده کرد. پس این اصل ایده ایدن که اعتقادات مباحث هستی شناسان کلامی اعتقادات دخیل تو فقهه قدیم قائل داشته، اما خب نگاه به انسان کامل که اون زمان رایج بوده غیر نگاه به انسان کاملی که بعد از ملا صدرا و علامه و این بزرگان ما پیدا کنیم. خب طبعا اون نگاه هر چقدر عمیق تره اثرش هم وسیق تر و محکم تر خواهد بود. ببین اینا اثر داره، خدا من حواسم هست، اما خالا مثلا من چکار کنم؟ لذا مجبورم فعلا این سیر از پایین دست رو بریم.
جای خویی تعمده بود زاره که علاوه تفسیر و تفسیر تذیه کرد.
بله،
من میگم این که ما بعضی از مطالبی که الان میتونیم بگیم
بله
وقت بشه الان و شما نمیخواید بفهمید، اونا رو اگر ما وارد بشیم شاید تغییر لازم نباشه اصلا. یعنی ما چون ما این حالا یه بخش از بچه های سیر رو
بچه خواهش
الان وجود داره به نظرم بین این بحث هست، میشه مثلا الان که رسیدیم به خود مسئله فرهنگ ما اونو دوباره جلوتر نریم، یعنی توی میدانی ترش بعضی از تصویه حسابامون و بقیه که الان دارن توی حوزه کار میکنن انجام بدیم توی این رتبه تصویر صحابی که از منظر
آقای طباطبایی
به امام میتونه اتفاق
بیفته. ها، یعنی بیستیم رو کلی فرهنگ اول صافش کنیم بعد بریم جلوتر.
پس این فهمی که ما اینجا به دست آوردیم از منظر امام و علامه رو یه بار
منقح کنیم ارائه کنیم در مقابل اونها،
این کار رو بکنیم. بعد من فکر میکنم که بقیهش رو حتی اگر ما تو جزئیاتش داریم ضرر نمی کنیم، چون الان دوچار سوء تفاهم اندیشه امام و علامه یه زیاد دارن میان میگن و مطرح میکنن. بعد یه خوفی هم وجود داره که شما که ادامه میدید بعد اون چیزی که شما بفرمایید هم همین
متوجه شده. من پس یه جمله رو خلاصه کنم فرمایش شما رو.
معید
واقعا
خودتون این رو معید ما هر چیز داریم از شما نسید فرمودید ما این پنگ دستگاه سازی کنیم باید از کبراهای معلومه به تفسیر شروع کنیم اون که ایران
نمید قبول دارم. نه من الان واقعا دنبال دستگاه سازی نبودم آقا مهدی، همون روز اولم هم گفتم فعلا مسئله محور جلو برم، یعنی من نقشه رو کامل گفتم، گفتم یه 4 5 تا مسئله رو مسئله محور جلو بریم بعد با هم تصمیم بگیریم برگردیم دستگاه سازیشو انجام بدیم یا نه. خاطرتون هست این رو هم عرض کردم، یعنی من واقعا الگویی که انتخاب کرده بودم ازش تخطی نکردم توی این جلسات دارم ریاضی رو الگو میرم.
این
نقطه شاید
همین الان باز
متوجه شدم، یعنی همون موقع هم گفتیم البته گفتیم حرف من یکی نیست بریم جلو بیرون هر چی شد گفتیم
میتونه همون باشه، یعنی همین الان شأن نزول او
حاصل شده
بله که میتونه یه بحث
اتفاق
بیفته.
بله الان من حالا یه سوالی بپرسم ببینیم من برگردونم به فضای فعلی خدمت شما عارضم. ببینید حاجای هاشمی فرمایششون اینه، میگن که دقت کنید این با این زبونی که میگم مهمه، آقای هاشمی میگن که نریم بحث احساس شناسی کنیم، نریم بحث فلسفه کنیم، نریم بحث اصول کنیم، زبان شناسی شو کار نداریم، بحث فقهی کنیم، یعنی نتیجه شو بگیریم، ذل مقدمه رو بحث کنیم، اما تو ذل مقدمه نریم تو موضوعی به نام دوراهی اجتماعی یا تو موضوعی به نام مثلا نظم اجتماعی، نرید تو این موضوعات، نرید تو موضوعی به نام مثلا فرهنگ حاکم بر مثلا سیاست، بر مثلا مجلس، بر مجلس قانونگذاری، اینا موضوع هست دیگه، تک موضوعات یعنی ایشون میگه رو اینا نرید. الان که به اینجا رسیدیم استعداد وجود داره بیایم اون بحث خارج گونمون رو به جایی که رو این موضوع خرد پیاده کنیم بیایم رو موضوع فرهنگ پیاده کنیم، این رو یه بار ببندیم بعد بریم رو موضوعات خوردتر که اهمیت الان دستگاه سازی مونم اتفاق بیفته. چون من الان تو این دو جلسه ای دارم مختارم رو سعی میکنم حلی بگم و با این مختار بچینم برم جلو، اما نمیخوام بازش کنم. ایشون میگن همینجا رو باز کنیم و چون موضوعمون کلان موضوعه ما به اختلافهای قرائت ما از علامه طباطبایی به امام با دیگران و بعد ما به اختلافهای قرائت اسلام از غیر اسلام این قرائت ها در میاد و یک بار بیس کار از اساس بسته میشه. من فکر میکنم این فرمایش آقای هاشمیه. میخواید آقای سوسودم میگن خوب، من حرفی ندارم اگر اینم باشه
شما
نه من از روز اولم گفتم من آقای هاشمی واقعیتش این نکته هم به شما بگم، من یه مقداری هم احساس کنم جلسه حوصله نداره و به احساس میکنم معید شما میگم اگه یه بحث اینطوری بشه حوصله شده به بالا شده. نه من برام مهم نیست که، یعنی مهم نیست نه که اصلش مهمه، این که کدوم مسیر رو بریم برام خیلی دستگذاری روش مهم نیست، تابع دوستانم دیگه. شما دعوه از خدیم هم میشنم، من اول هر سال مشروع آقا چکار کنیم روشمون چی باشه؟
چه خطر دلان قوم و کشور دلالی قرآن جوادی در علوم انسان و علوم اسلامی و نهی شدیدش او کاری که ما مرحوم علامه و امام میکنن. ما هم یک عدمی رو برداشتیم از پارسال که از دوستان پیش که رسمی نست اصلا از قبلش از فیضیه که شروع کردیم مناهج رو و من شأننا اول که این رو بیان بگیم.
آیا هاشم یه جمله به خدمت شما بگم، ما الان جلسه ای بودیم قبلش این جلسه تبدیل شد به یک بحث سیاسی نسبت به انتخابات و این مباحث پیش آمده، لیست مشترک، عدم لیست مشترک، چرا اینطور، این بحثا. بعد من عرض کردم به اون بزرگی که در جلسه بود، چون حرفای می زده می شد استناد می شد به سیره امام، به سیره آقا، در تأیید مثلا روشی که مثلا الان فرض کنید مثلا جبهه پایداری داره، شورای ائتلاف داره، همین بحثایی که الان روزه، یعنی اینا دوباره می شد شأن نزول که آدم ها برگردن سراغ قواعدشون. مطابق با قواعد کدوم درسته، چی درسته، چی صالح مقبول درسته، اصلح دعواهای روزمره. یک 7 8 10 تا سوال نوبت به من رسید، میخوام مؤید شما بگم این مطلب رو. من عرض کردم که حاج آقا تا کی میخواید جواب اصل عملیی به این سوالا بدید؟ ولو جواب با اصل عملی هم حجت در مقام عمل هست. یعنی ما تو فقه الان آقا شما میرید پیش، معروف دیگه قصه شیخ مفید رحمت الله علیه که اومدن پیشش گفتن زن مرده دارن دفنش میکنن و بچه پیشی که چه کار کنیم و اینا، بعد حضرت شما فتواتون رو، حالا یه کسی مبتلا به اومد یه تکلیف شرعی ازت سوال کرد، شما مرجع اولی یکی اومد و آقا الان بفعل یه اتفاقی طوری افتاد، یکی میخوان دفنش کنن چه کار کنن؟ خب شما که الان وقت نداری بشی آقا استو همه چی فریز کن، من برم یه هفته ادله رو فحصیت بکنم، مطلب جدیده تا حالا سوال ندیدمش. خب امکانی وجود خو نداره. یعنی مجتهد اونجا باید با مجموعه ادله الادله التي كانت موجوده عنده اون لحظه فتوای این آدم رو بده تا بعدا بره این سؤاله که پیش اومد انسانیه که بره فحصیت کنه، فتواش احراز کنه، بنویسه که از حالا به بعد کسی اومد سوال کرد دیگه. خب فقه اینطوریه، یعنی شارع، یعنی شارع مقدس به مجتهد یه اجازه رو داده، اصلا خودش ادله رو یه انقباض انبساطی توش درست کرده که کار خلق الله معطل لا اقل من الاصل العملی که ما من واقعت الا و فیها اصل عملی یقتضی الحکم. من به آقا گفتم که تا کی ما میخوایم جوابهای اصل عملی گونه به این سوال بعد فهمودن که خب چه کار باید بکنیم؟ گفتن یه آدم شیر پاک خورده، یک مرد میدانی باید بیاد بعد از 40 سال حکومت یک کتابی به قطر وسع و اندازه مکاسب یا بیشتر برای فقه سیاسی و زعامت و حکومت اسلامی بنویسه با تمام ماقیل او یمکن ان یقال. مگه الان همه حرفایی که تو مکاس اومده قائل داره چه همه احتمالات رو گفته و رفته تا بیزه معاملات بسته شد. مفهومه دارم چه خدمتتون عرض میکنه؟ یه اتفاق باید بیافت کمایی که تو دوره های بعضی از فقها برای بعضی از ابعادی کارو کردن که دیگه بستن رفته. داشتیم دیگه به شیخ طوسی توی جایی دیگه مستم باید مثلا من نکته ای که دارم بیر شما اول بیاید اول این مسئله به اصطلاح امروز ما ملاک مصلحت سنجی رو برای زعیم و ولی معلوم کنید. یک بار فقهی اصلا کار به آدما نداره، رو ادله اینو معلوم کنید که تکلیف معلوم بشه. یه بار آقا چرا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات وقتی بهش گفتن که بیعت علی سیرت شیخین ها، حضرت امیر میتونست بگه آقا چشم قبول کنه، بعدن که حاکم شد و زعیم شد بعدن مسیر رو هدایت کنه، تو مسیر قرار بده که دیگه هیچ وقت قصه امام مجتبی و قصه حسین ابن علی علیهما السلام و بقیه اتفاقات آقا سؤال دیگه، سؤال فقهی بررسیش کنیم. اگر ما یک بار این کار رو انجام بدیم یک مکاسب محرمه غیر فتوا، فتوا رو من کار ندارم، ببین الان اختلاف و فتوا تو معاملات داریم، اما هیچ که از قواعد عامه مکاسب محرمه شیخ لا یمکن الفرار من حکومته، ما دنبال فتوا داریم، دنبال تأسیس بیس فقهی کار بریم. آیا امیری منتقل میکنم چی دارم عرض میکنم؟ این اتفاق رو ما باید رقم بزنیم. قبول دارم اگه بخواید این کارو کنید که شما میگید، یعنی بریم واقعا این کار اینجوری فرعی انجام بدید. من تو تعلیم و تربیت به سبب این بودم دیگه، یعنی خاطر شریف شما هست، یعنی از اونجا شروع کردم. من حرفی ندارم اگر واقعا مصلحت این باشه، فقط ببینید اجرایش این میشه ها. یعنی ما به جای اینکه بیایم بریم دوراهی اجتماعی بریم یه 3-4 تا موضوع خرد رو نگاه بکنیم، بیایم اون موضوع کلانه رو نگاه بکنیم، اون رو ببندیم، به جای که موضوعمون بشه دورای اجتماعی موضوع بشه خود فرهنگ. اما بس فقهیه، یعنی حاصل مسترها رو ایشون داره، یعنی متد بس عوض نمیشه اما کل قطعا رو کل بیاد و بازی تصمیمش میشه حرفای انسان و اجتماع و اجتماعی و اما تو دورای اجتماعی اون مبدأ ابعد لازم نیست من الان به اونا بپردازم. اصل موضوع شفایت میکنه. آقا این دوگانه رو میخوام دوستان نظر بدن، اما فقط تقاضا در دوستانی نظر بدن که میمونن یعنی حتی وقتی یه زایی هم نشه.
شما فرمودین که الان که خیلی ادامه همین درس میشه.
بله 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 نه نه شکلش بله اصلا جلوتر نرفتیم هنوز، هنوز سر جاشی. فقط شما میگید همین یه تیکه‌ای که بحث کردیم مجملشو مفصل کنید بعد ادامه بدید. شما میگید این یه و امام رحمت الله علیه گفت که بهم گفتن طلب و اراده رو بحثش بیشتر کن من بعد مبسوط بشم. یعنی به راست تشکر من کجا و او ولی الله کجا. اما میگم یعنی دعواتو اقل و اکثرشه نه توی
الان که هستیم
بحثشو انجام بدیم.
انجام بدیم من داغ بچن
یه شاید مسلم بشم
چیزی اینم هست مسلم بشم
خود دیگه حالا
ما که هستیم آجا
چون حد من این نکتم چیه رفقا
ببینید
رفقا من نکته که دارم اینه این قطعا یه آقای بیاتی بنده خدا که تا الان سنگ زیرین آسیا بوده و زحمات کشیده که کار به اینجا رسیده واقعا این رو عرض میکنم ایشون آقای قیلاوی آقای فائزی آقای اسدی خیلی زحمت کشیدن که الان کار به اینجا رسیده انصافا و بقیه دوستان هم همینطور یعنی آقای هاشمی آقای مقدسی و آقای ابراهیمی هم زحمت کشیدن لکن خود دیگه مخصوصا سنگ زیرین آسیا بیاتی بوده تو این مدت مدید که زحمت کشیدن و کار رو به اینجا رسوندن. ما با آقای بیاتی اینا یه توافقی کردیم یه قراری گذاشتیم قطعا جامعه بازه و دشمن ما الان اگر واقعا آدم ها اگر فضای عمومی میخواد به یه تصویبی برسه فکر نکنم مخالف باشیم یعنی شما من مجموعه بریم اما به این شرط که نه این که این دفعه ما ببریم بخشی یه طرفی بعدا کار ریزش کنه ما هم نه به اون چیزی که اول میخواستیم برسیم نه به این خدا ما به شاید مفید نباشه یعنی غلط باشه چون ما قبلا گفتیم اول میایم 3-4 تا موضوع رسیدگی میکنیم توافقی کردیم بعدش میایم سراغ اون کلان موضوع ماجرا. اما حالا معذرت میخواید بفرمایید آقای بیاتی چی میفرمایید؟ آقا
شما پیر
غلام
اینجایی.
نه من به نظر باید با دوستان صحبتی بکنیم حالا ببینم
آقای فاضلی باید نظرشون
چیه. من به نظرم میرسه که اگر جمع تفکیک کنیم این موضوعی که میفرمایید برای دوستان خود شما بیشتر مفیده.
بله
اون موضوع برای ما بیشتر مفیده.
آها
یعنی من تفکیک اگه بخوام بکنم اینجوری به نظرم میشه ولی خب میشه در موردش صحبت کرد.
خب حالا پس این جلسه که الان وقتمون هم گذشت تمام شد پس یه تأملی من به نظرم میاد اگه یه کاری انجام بشه یعنی چون من یکم جانم آقای فارسی
یه توضیح میدید سیر بحث اگه بخواید بفرمایید تغییر
پیدا کنه
چی میشه؟
اون یکی که معلومه دیگه یعنی اگه اون دورای اجتماعی بریم که واضحه دیگه اونو که به هم نداریم. اگه ما بخواییم بحث فرهنگ رو داشته باشیم البته حالا مطلبی که آقای هاشمی میگفتن رو فکر می‌کنم با خودشم دوست داشت بگه ها یا دوست داشتید بگید بله چون با من هم اینو ایشون اینطوری مطرح نکرده بودن تا الان. بله عرض به منظر ما سوالات
شما این جلسه اصلا نگفتم اصلا کلان وضعیت
بله بله اون تکلیفی که ما براش اومدیم حتی تو مفتاح حتی توی مناهجشون هم گفت مناهج هم موقعی شروع کرد یعنی یه اهمیت تکلیفی که دارن. ببینید اگه بخوایم اون کار انجام بدیم ما باید اول همین جمله که من گفتم مثلا فرهنگ حاصل مصدر یک نتیجه است یک مسببه نگفتم توصیفه یا تجهیزه هنوز اینو مشخص نکردم دیگه ها زیر بار تشخیصش تعیینش هم نرفتم هنوز چون مقدماتشو هنوز تعیین نکردم می‌خواستم جلوتر بریم بعد معلوم بشه این کاری که من داشتم با به استقرا رو موضوع انجام میدادم ما این جمله رو باید برگردیم مؤلفه های دینی که بر اساس آموزه های قرآنی و روایی ما و عقلانی ما و فلسفی ما اقتضا دارن یه پدیده ای را به نام فرهنگ اول اونا رو بررسی کنیم وقتی اون مؤلفه ها رو بررسی کردیم بعد تازه میرسیم به اینکه یه چیزی به نام فرهنگ هست. من یادتون هست چند بار میخواستم عبارت حضرت آقا رو بخونم توی این جلسه و آخر نخوندم. نه یه بار پیداش کردم، یه بار عبردمشم بام بود، نه جلسه بعدش بام بودم و نخوندمش کلا، چون دیدم که بخوام بخونم اصلا حرف آقا از این افق بیرونه. این کاری که داریم میکنیم حرف آقا تو اون افق اصلی است، بیرون، واقعا بیرون. خدا خواست میخونیمش با هم میبینیم تو این بحث. اصلا یه میرسیم به یکی پدیده به نام فرهنگ هست. بعد فرهنگ میشه پدیده جبری. فرهنگ هست، نه اینکه فرهنگ رو ما میاریم، هست. ما میتونیم تعینات فرهنگ رو اصلاح کنیم، فقط ما نمیتونیم پدیده فرهنگ رو اعدام کنیم، ایجاد کنیم. ما میتونیم اجزا و شرایط فرهنگ رو کم و زیاد کنیم. بعد از اینجا تازه به تعریف فرهنگ میرسیم، چون الحد دو مشارکن مرمورهان فر اجزا اول حدود. بعد که دلیلش رو فهمیدیم که هست، تازه میفهمیم چیست. اسلامیش رو دارم عرض میکنم. بعد که فهمیدیم چیست، بعد از اون باید بیاییم تعیناتش رو و مضافان الهی هاشون معلوم کنیم با اون قانون اساسی. بعد اصلا ممکنه جانم حالا اینی که گفتم اون بعد دوستان بدهیستن دیالا چون دیر شده میترسن، یعنی دوباره نه ما خب از سوروب شروع میکردیم که آره ارز کنم اشکال چشم. پس ما اول باید برگردیم ببینیم مطابق با آموزه‌های دینی، حجت‌های دینی ما فرهنگ هست. وقتی فرهنگ بود و رسیدیم به بودش، بعد میرسیم به اینکه این فرهنگی که هست، ما نقشمون توی فرهنگ چیه؟ استنظر شدی؟ تصویر کنیم. ببین الان این بحثایی که الان همش دارم انجام میدم، همه ی حرفا توی فضای توی سیستم عاملی به نام اندروید باید بره کنار. مثلا یه سیستم عامل دیگه ای درست میشه نام ویندوز، ولی دفعه اونجا رو بود. مثلا این نرم افزارهایی که دارم رو او اجرا میشه، رو این اجرا کاملا متفاوت میشه. فقط آصف محمد آقا اگر رفتیم ایور ممکنه متهم بشیم به قبول، میگم متهم نکرم حرف بدیه، کلمه سیاسی رو بفرم، یعنی من چیزی که قبول ندارم و بعد به پام نوشته بشه، یعنی پس اینم اما حرفای فرنگستان رو قبول داره که ما کامل یه چیزی رو بعد از صفر بگیم. آره. بعد فرهنگ رو که مشخص کردیم با این شکلش، فرهنگ رو که با این شکلش مشخص کردیم، بعد میرسیم به این که خدمت با سعادت شما آرزم یا رب العالمین، رابطه او با این تعینات و مضافون الهی ها چگونه خواهد بود؟ وقتی که رابطه او رو با این مضافون الهی ها مشخص کردیم، بعد باید بیاییم ببینیم اجتماع چیست؟ اقالا اینجا اون نظریه اجتماعی طباطبایی، مسئله اصالت الاستخدام به قرائت های طباطبایی اینا میاد، اصل استثمار در طبیعت بشری، این بحثا رو باید بکنیم. بعد که اینا رو باز معلوم تر کردیم، تصویرمون آقای اسدی از اجتماعی که اسلام اون اجتماع رو میبینه، اسلام اجتماع رو چجور میبینه؟ تو اجتماعی که الان ما میبینیم مثلث، مثلا اسلام اجتماع رو دایره میبینه، اصلا مثلث نمیبینه، عوض میشه ماجرا. بعد که این درست شد، بعد نوبت به این مثلا سوال دوران اجتماعی میرسه. اگه من الان بخوام نظری که تو دوران اجتماعی از این مدل در میاد و بگم، میگید یک حرف بسیار رومانتیکه، خیلی خوشمزه و چرته، با این تعبیری که به کار برده تو اون تصویر و معادله. اما اون میشه نظریه اسلام. اصلا هم غیر واقع بینانه نیست اگه با مبادیش بیان. اگر هم این رو بریم که همین رای بریم که داریم بریم دیگه. بله حالا چون وقت گذشته جانم من پیشنهاد میکنم، حالا من پیشنهاد میکنم اگر اجازه بدی ما حالا این جلسه گذشته حالا ندارم بحث شد و این خود این افق چون بله کلاس قرار نیست یعنی دیگه اینقدر نمیخوام خوشگه مثلا ما برای جلسه آینده دوستان تو همین گروه که برای کلاس تشکیل داده شده دوستان یه مثلا یه خط نظر خودشون رو بنویسن، یه خط نمیشه یه خط نظر خودشون رو بنویسن بعد یه جنبندی مثلا آیه قیراوی آیه بیاتی داشته باشن، یه جنبندی اون جنبندی رو به من بفرمایید، نهایتا اون جنبندی میشه مثلا مبدأ حرکت ما. اگه ما به جنبندی نرسیدیم من جلسه آینده رو استصحاب میکنم، یعنی با همون روال میرن تا ما به جنبندی، اگه به جنبندی رو رسیدیم که اشکالی نداره، حالا یا حداقلش که ما مثلا الان دورای اجتماعی رو جمع میکنیم بعد میریم سراغ میشه بالاخره به یه من فکر میکنم سه چهار تا موضوع رو مثل دورای اجتماعی میریم بعد به این نگاه میرسیم. آره اما آقای آسد محمد آقا من حالا حرف شما رو هم چون یکم به نظر من ادبیات من متمایل به ادامه مسیر فعلی یعنی ادبیاتی که الان به کار بردم، اما من در تأیید فرمایش شما بگم ما داریم مصلحت سلوکیه ای میریم جلو، اینو خودم هم حواسم هست. شاید اگر الان هم یه فرهنگ حاکم مثل فرهنگ جبهه حاکم بود به فضای علوم انسانی و یک انرژی روحی و مادی که امام به فضای جبهه تزریق کرد الان به ما هم تزریق می شد، شاید ما هم از صرف نقطه موشک نقطه زد تولید می کردیم می رفتیم تو اون فضا و تمامش می کردیم. اما نمی دونم، نه من می دونم، احساس می کنم توفیق این حرکت رو دارم با این بالاخره معاصی و اوضاع نه شرایط نمیدونم واقعا.
اول جنگ هم کوچک نقطه زن نداشتید که بعد از این حاج حسن تر مقدم
اما موقعی که شروع شد
اول صغراهای معمولی به اجمال بررسی شد بعد دیگه رسید به کبراهای معمولی.
حالا بالاخره امام رضوان الله علیه اومد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرد بله به نفع قوم شد. بله امام رحمت الله علیه انقلاب کرد بلند شد اومد مستقیم نگذاشت نبرداشت رضوان الله علیه روحی له الفدا نگذاشت نبرداشت اومد تفسیر سوره حد گفت گفت الواقع لا ينقلب عما هو عليه. مصلحت سلوکی تا تأسیس حکومت حکومت تشکیل شد دیگه الحق حقا یتبع رفت سر نقطه اصلی قسم درست آقای سکتو شیخ همون که او امام بود شرائط ما الان همه تو تعرب بعد الهجرهی بعدم بعد از تعرب رفتیم دیدیم این بر هیچی گیر نمیاد دوباره برگشتیم وسط بیابونیم شدیم یتیمونه والا واقعا دارم عرض میکنم ما بدبخت شدیم ما بیچاره شدیم خدا باید لطف کنه و این لطف با این چیزا به دست نمیاد با فکر به دست نمیاد با استرار و الحاق به دست میاد گفتن ها و اماش قاسم رو خواستن برای خیلی از پست ها سوسفا با یه روزی هاش قاسم رفتاد پیش یک کسی و افتاده بود به دستش به حضرت زهرا سلام الله علیه و قسمش داده بود منه نیاد من نگید اگه امر بشه میام اما بذارید من همونجا بمونم یه آدم ها به یقینشون اگه عمل کنن خدا راه باز میکنه ما اگه به یقینمون عمل کنیم ما چند سال دیگه بخواییم عمر کنیم چند سال دیگه بخواییم درس بخواییم چند سال دیگه بخواییم توی دنیا زندگی کنیم میگه دنیا چقدر بمون رسید میگه الان تمام تلاشمونه بذاریم چقدر دیگه بمون میرسه حالا مگه او کلی هم که به اون برسه چقدر ارزش داره ما دیگه مرگ یه بار شیمه یه بار ما هر بیسته دیگه امام رو میخواییم بلاخیم یا میفهمی یا میمیری. ما خود دیگه رامون انتخاب کنیم، رامون اینه. ما خود رامون بیل زدن و کلنگ زدن و تفنگ ازمون گرفتن قلم دادن دستمون، ما رامون این انتخاب کردیم. ها تو تفنگ هم بزن آقا اجازه داره ما بریم تفنگ بگیریم، یعنی بارش دوانش رو شب بگ بازی در میاد. اما ما فعلا این تفنگ اینه دستمون، وقتی هم اینه دستمون، این هم که امام هم باید به ایسون بگیر امام ما خراب کرد. گر همه اجماع کنن در این مسئله خدا برکت نازل میکنه. میکم منفعتن و قیل قلب منفعتن کسی نه، فقط مال جنگ احزابه، مال جنگ چیه؟ نه مال اینن، اینجا هم هست. خدای اونجا گفت با آقا، گفت خدای مشهد و خدای قوم یکیه، خدا علوم انسانی و خدا کربلا چهار و پنج هم یکی، با خدا یکی، هم خداش یکیه هم امام زمانش یکیه. با هم میکرمنه دیدن صحیفه مهدویه میخون گریه میکن، مرمو آسد جلال میگه بش کنم چرا گریه، گفت که آقای طباطبایی به من فهمون که تنها مکتب حی دنیا شیعه است، چون تنها مکتبی که اعتقاد داره راه کمال بسته نیست شیعه است، نظام انسان کاملش زنده است، مثلا هر زنده است که دست میگیر. خواهی کسی اینطور بفهمه؟ شما پس فقط دوستان مطابق با مشارکت واقعیشون تو اون گروه یه خط بذارن، رفقا هم یه جنبندی داشته باشن ببرن بفهم، فقط تو رو خدا این جنبندی نره برای چند ما دیگه، یعنی ما سریع تکلیفمون معلوم باشه که من اگه لازمه این دفعه رو فرهنگ مطالعه کنم و جلسه بعد اگر هم نکه رو همین مسیح بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.